أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله ششم درباره موردی است که تصرف مالک در ملک خیش موجب تضرر جار بشود. البته این مسئله به نوعی به مسائل گذشته مرتبطه، و از اونجا که در کلمات قدما و متأخرین این فرع مطرح شده و تحت این عنوان ذکر شده و مثالهای متعددی هم برای اون بیان شده، مستقلن مورد بررسی قرار میگیره. مثال هایی که برای این فرع ذکر کرده اند در کتب فقهی متقدمین و متأخرین زیاده، از جمله این که مثلا کسی خانه اش را تبدیل به محل نگهداری حیوانات بکنه، در حالی که اطراف اون خانه هایی است که سکنه دارد. یا مثلا کسی در خانه خودش چاهی حفر کنه و همسایه او چاله‌ای برای فاضلاب کنده که این موجب تغییر آب این چاه میشه، به واسطه سرایت آب از طریق زمین میتواند این آب را متغیر بکنه. یا مثلا در خانه خودش چیزی بنا کند که جلوی نور و هوای منزل همسایه رو بگیره. یا مثلا در خانه اش درختی بکارد که برگها و شاخه های خشک اون به خانه همسایه بریزه. یا مثلا در خانه اش درختی بکارد که ریشه های اون درخت به دیوار و ساختمان خانه همسایه آسیب بزنه. یا مثلا در ملک خودش ارسال ماء کنه به نحوی که منجر به ضرر به همسایه بشه. از این موارد زیاده. یا مثلا خانهش رو تبدیل به حمام بکنه که خب به طور طبیعی به مرور ایام رطوبت به واسطه استفاده زیاد از آب میتواند سرایت کنه به خانه همسایه، یعنی حمام عمومی مثلا بسازه اونجا. به هر حال اینها نمونه هایی است که در کتب قدما و متأخرین برای این عنوان ذکر شده. صاحب عناوین این بحث را در مقام رابع تحت عنوان تعارض ضررین مطرح کرده، به این معنا که اگر امر دائر شد بین فعلی که موجب ضرر بر غیر است و ترک اون که موجب ضرر بر خود مباشر است، چه باید کرد؟ خب این به اصطلاح به نوعی به همین بحث ما مربوطه و در این حال خودش در برخی صور میتواند به تعارض ضررین مرتبط باشه. ما البته همطور که قبلا هم گفتم به موضوع تعارض ضررین در جلسات آینده خواهیم پرداخت و برخی از مصادیق و مواردی که در مسئله ششم مطرح میشه میتواند تحت عنوان تعارض ضررین قرار بگیره، ولی به هر حال اینا دو مسئله و دو موضوع جدا هستن، همطور که اکثر معاصرین این دو عنوان رو از هم تفکیک کردن. به هر حال در این مسئله اقوال متعددی وجود داره، به مشهور نسبت داده شده که قائل به جواز شده اند مطلقا. شیخ انصاری در این مسئله تفصیلی داده و البته تلاش میکنه که نظر مشهور را هم بر همین تفصیل حمل بکنه، چون میگه به ظاهرهی این کلام یا جواز مشکل است نسبت دادنش به مشهور، که مشهور مطلقا قائل به جواز شده باشند. مرحوم آقای خویی تفصیلی داده، امام رحمت الله علیه تفصیلی دادن که حالا اینها را در ضمن مباحث آینده مطرح و بررسی خواهیم کرد. عمده اینه که به هر حال به مشهور مخصوصا متقدمین و در متوسطین نسبت داده شده جواز مطلقا. در مقابلم تفصیله، یعنی که ان دو قول اصلی وجود داره، یکی جواز مطلقا، یکی هم تفصیل. البته خود تفصیل هم متفاوته، اما قول به جواز مطلقا در واقع به این معناست که تصرف مالک در ملک خودش ولو موجب ضرر بر جار بشود جایز است، هم تکلیفاً و هم وضعاً، یعنی حرمت نداره و زمان هم ثابت نیست. برای اینکه به حدود و ثغور مسئله تا اندازه‌ای واقف بشیم و مخصوصاً به واسطه نیازی که در آینده به کلمات قوم داریم، نمونه‌هایی از عبارات بزرگان رو من نقل می‌کنم که هم معلوم بشه نظر اینها چیه و هم ببینیم آیا اونچه که نسبت داده شده یا مثلا تفصیلی که مرحوم شیخ دادن و مدعی میشن که چه بسا نظر مشهور هم به این تفصیل باشه، آیا این عبارات و این کلمات ظرفیت این حمله ها و این نسبت ها را دارد یا ندارد. و نیز از اونجا که صوری در مسئله وجود داره، ببینیم در کلمات چه صورتهایی رو برای این مسئله ذکر کردن. شیخ طوسی در مبسوط، حالا من بعضی ها رو عبارات رو میخونم، بعضی هاش رو فقط نقل میکنم، جلد 3 صفحه 372، ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 382، ابن زهره در قنیه الجوامع الفقهیه صفحه 540، محقق در شرایع جلد 3 صفحه 273، علامه در قواعد جلد 1 صفحه 220. اینا همه قائل به جواز شدن مطلق. حالا عبارت علامه رو در قواعد دقت بفرمایید. البته نوع این عباراتی که حالا میخوام بخونم از کتاب و احیاء المباته. در کتاب القسم هم این بحث مطرح شده، اما زاویه بحث در کتاب احیاء مبات با اونچه که در کتاب القسم مطرح شده متفاوته. شاید اونچه که بیشتر به کار ما بیاد مطالبی است که در کتاب القسم گفتن، اما به هر حال علامه در قواعد می‌فرماید و لکل واحدن ان یتصرف فی ملکهی کیف یشاء و ان تضرر صاحبه فلا زمانه فلو جعل ملکه بیت حداد او قصار او حمام على خلاف القاعده فلا منعه. این قواعد جلد یک صفحه 220 تصریح میکنه به این که هر نوع تصرفی در ملک خودش میتواند بکند ولو همسایه و به اصطلاح جار متضرر بشه، و تصریح میکنه که نه حرمت تکلیفی داره و نه زمان ثابته. در تحریر علامه باز در تحریر میفرماید للمالکه التصرف و ان استضر الجار، تحریر جلد 2 صفحه 131. نظیر همین عبارت را شهید در دروس فرموده، شهید اول میفرماید فلکلن ان یتصرف فی ملکه بما جرت العادت به و ان تضرر صاحبه فلا زمانه که تعمیق اساس حائطهی و بئرهی و بالوعتهی و ایجاد فی منزلهی دکان حداد او دباغ. دروس جلد 3 صفحه 60. این هم عبارت و ملاحظه فرمودید که می فرماید می تواند هر نوع تصرفی کنه، منتها یک قیدی که در این عبارت دارد بماجرت العاده، اینو حالا در ذهن داشته باشید، ما بعدا کار داریم با این. میگه فلکلن ان یتصرف فی ملکه بماجرت العاده، یعنی که ان تصرف غیر متعارف را اجازه نمیده. میگه اگر از تصرف متعارف و معتاد همسایه ضرر ببیند زمان ثابت نیست. مثالایی هم که میزنه که نه، اینها همه از موارد تصرف متعارف و معتاده. نظیر همین رو محقق ثانی فرموده در جامع المقاصد جلد 7 صفحه 26. شهید ثانی در شرح لمعه اینجور فرموده در شرح: اما الاملاک المتلاصقه فلا حریم لأحدهما على جاره لتعارضها فإن كل واحد منها حریم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية لأن من الممكن شروعهم في الأحياء في الإحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حریم. روضة البهیه جلد 7 صفحه 165. خب تقریبا این مطلب هم نظیر مطالبی است که از بزرگان دیگر نقل شده و همطور که گفته شد این کلمات در باب احیاء موات، در باب احیاء دارن می‌فرمایند که مالک می‌تواند هر تصرفی را بکنه ولو موجب ضرر بر جار بشه. شهید ثانی در مسالک می‌فرماید لکل واحد من الملاک التصرف فی ملکه کیف شاء فله ان یحفر بئرا فی ملکه و ان کان لجاره بئر قریبه منها و ان نقص ما الاولا. مسالک جلد 2 صفحه 290. خود این هم ظهور در این داره که هر نوع تصرفی جایزه، هرچند این تصرف موجب ضرر به دیگری بشه. یعنی این چاه حف میکنه ولو این چاه موجب نقص و کم شدن آب چاهی است که دیگری حفر کرده در زمین دیگر. محقق سبزواری در کفایت می‌فرماید المعروف من مذهب الاصحاب لا حریم فی الاملاک، معروف از مذهب اصحاب این است که املاک حریمی ندارند. البته خود محقق سبزواری در ادامه می‌فرماید و یشکلو هازل حکم فی صورت تضرر الجار تضررن فاحشن. میگه اگر این موجب ضرر فاحشی بر همسایه بشه این محل اشکاله، اما به اصحاب به هر حال نسبت داده که اصحاب قائل به عدم حریم در املاکن. اینم کفایت الاحکام صفحه 241. خب ببینید مجموع عباراتی که در باب احیاء موات ذکر شده همه از شیخ طوسی تا عرض به حضور شما محقق سبزواری ببینید قائل به عدم حریم در املاک و جواز تصرف در ملک هستند، هرچند مستلزم تضرر برای جار باشه. در کتاب قسم هم تقریبا همین مطلب، البته با یه قیود بیشتری ذکر شده. محقق در شرایع می‌فرماید ولو ارسل فی ملکهی ما ان فاقرق مال غیره او اجج فیه نارن فاحرق لم یزمن ما لم یتجاوز قدر حاجتهی اختیارن مع علمهی او قلبت زنه ان ذالک موجب للتعدی الی الاضرار. شرایع جلد 3 صفحه 237. میگه اگر عرض به حضور شما در ملک خودش آب بیاندازه به نوعی که بالاخره مال غیر را به مال غیر هم این آب سرایت بکنه، یا درش آتشی برپا بکنه و این موجب احراق بشه، ضامن نیست. البته به شرط این که از مقدار نیاز تجاوز نکنه در حال اختیار، هرچند که بداند یا ظن به این داشته باشد که این موجب تعدی و ضرر به دیگران میشه. نظیر همین رو مرحوم علامه در قواعد فرموده جلد 1 صفحه 202. باز شهید اول در دروز همین رو فرموده جلد 3 صفحه 107. محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده لما کان الناس مسلطین علی اموالهم کان للمالک الانتفاع بملکه کیف شاء، به هر نحوه که بخواهد میتواند از ملک خودش استفاده کند. فان دعت الحاجه الی ارسال ماء او ازرام نار فی ملکه جاز فعله. دقیقا همون مطلبی که محقق در شرایع فرمود. و ان غلب علی الظن التعدی الی الاضرار بالغیر، اگرچه این ظن به عرض به حضور شما تعدی به اضرار به غیر پیدا بکنه. نعم مع غلبت الظن به تعدی ان تجاوز قدر الحاجه زمنه. این باز دقیقا همون مطلبی است که محقق اول در شرایع فرموده جامع المقاصد جلد 6 صفحه 218. باز نظیر همین رو شهید ثانی در مسالک فرموده که انما عدم تجاوز الحاجه و عدم علم تعدی و ذنه لا زمان اتفاقا لعموم تسلط على ماله ولأنه لم يفرط و سببیت الاتلاف ضعیفه بالاذن الشرعی مسالک جلد 2 صفحه 257. ملاحظه فرمودید در کتاب قصد هم بعضی قیود را ذکر کردن، مثل مسئله مقدار حاجت، اینکه تصرف به مقدار حاجت باشه، این شاید حالا اشاره میکنه به بعضی از صوری که بعدن میگیم، یعنی مسئله حاجت نی مورد توجهه. اینطور نیست که عرض به حضور شما کسی در ملک خودش به قصد اضرار و ایقاع ضرر بر غیر تصرف بکنه. این نشون میده مشهور بعید قائل به جواز مطلقا باشن حتی اگر قصدش اضرار باشه، یا قائل به جواز باشن حتی اگر از مقدار نیازش بیشتر باشه. دقت میکنید؟ این که گفتم بعضی از این عبارات به اصطلاح باید مورد توجه قرار بگیره، تا ببینیم مثلا تفصیل شیخ و ادعای او مبنی بر این که مشهورم نظرشون همینه، این درسته یا نه. به علاوه اون چه که در کلمات بزرگان مخصوصا هرچه جلوتر میایم مشاهده میشه اینه که مدلل کردن جواز تصرف در ملک را و به موانع احتمالی جواز پرداختند و پاسخ دادن، مثل شهید ثانی در مسالک هم به مسئله تسلط الناس علی اموالهم اشاره کرده و هم این که عرض به حضور شما دلیلی بر زمان نیست، چون مثلا زمان یا ناشی از اتلاف یا تفریط و اینجا سببیت ندارند هیچ کدام از اینها. حالا اینها رو بیشتر در اصطلاح مباحث بعدی متعرض خواهیم شد. به هر حال این خلاصه ای از انظار و آراء بزرگانی است که قائل به جواز شدن و در عین حال بدون اینکه به اصطلاح افراطی صورت گرفته باشه یا بیش از مقدار حاجت باشه قائل به عدم زمان هم شدند و حتی برخی ادعای اتفاق بر عدم زمان کردند. پس قول به جواز به مشهور نسبت داده شده و اجمالا در عبارات ملاحظه فرمودید که قیدی ذکر نشده مگر یکی دو قیدی که اخیراً اشاره کردیم. حالا ادله این عرض به حضور شما قول را باید بررسی کنیم که اینها به چه دلیل قائل به جواز شدن. ببینید عمده دلیل اینها همطور که در کلمات ملاحظه فرمودی این به اصطلاح الناس مسلطون علی اموالهم، همین نبوی مشهور که در اوالی نقل شده، اوال اللعالی جلد 1 صفحه 222، میگن به مقتضای این نبوی مردم بر اموال خودشون سلطنت دارن. معنای سلطنت بر اموال یعنی این که به هر نحوی که بخواهند میتوانند در این اموال تصرف کنند و هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند این سلطنت را محدود بکنه. خب کسی در ملک خودش میخواد تصرفی بکنه، این ممکنه منجر به ضرر بر جار بشه. به چه دلیل؟ این نتونه در ملک خودش تصرف کنه. اینا معتقدن عاملی برای محدودیت این سلطنت وجود نداره. پس قاعده سلطنت و سلطه مردم بر اموال خودشون اقتضا میکنه که اینها مجاز باشن در هر نوع تصرفی. به غیر از قاعده سلطنت برخی عمومات داریم که دلالت بر جواز تصرف در مال مطلقا میکنه. اون سلطنت بر مال بود، این تصرف در مال که البته سلطنت هم به معنای تصرفه، اما در این حال مثل این روایت که می فرماید هو ماله یصنع ما شاء به الا ان یأتیه الموت. امام فرموده این مالشه، هر کاری بخواد میتواند با این مال انجام بده تا اینکه از دنیا بره. وسائل جلد 19 صفحه 296 باب 17 از ابواب وصایا. اطلاق این دو دست روایت و دلیل اقتضا میکنه که تصرف در مال و ملک به هر ترتیبی جائزه و این درش فرقی نمی کنه که آیا ضرری از ناحیه این تصرف بر جار ایجاد بشه یا نشه. عمده دلیل آیون عرض به حضور شما این دلیله. البته به اصطلاح از بعضی کلمات خونده شده ممکنه بتوانیم نسبت به بعضی موارد دلیل‌های دیگری هم استفاده کنیم. مثلا شهید ثانی در باب احیاء موات این چنین فرموده، عبارت چه خوندیم که املاک المتلاسقه فلا حریم لأحدهما علی جاره لتعارضها فإن کل واحد منها حریم بالنسبة الی جاره، هر کدوم از اینا نسبت به همسایه حریم محسوب میشه. ولا اولویته لأن من الممکن شروعهم فی الاحیاء دفعتن فلم یکن لواحد علی آخر حریمون. ببینید این در خصوص احیاء موات اینو فرموده که هیچ کدام حریمی نسبت به دیگری ندارن چون متعارضند این به اصطلاح املاک، چون متعارضن و هیچ کدام هم اولویتی ندارن پس حریمی وجود نداره. حالا این دلیل به خصوص در باب احیاء موات ممکنه کارایی داشته باشه و الا به صورت کلی عرض به حضور شما در غیر باب احیاء موات معلوم نیست بتوانیم به این دلیل استناد بکنیم. عمده دلیل همین قاعده سلطنت و نیز عموماتی که دلالت بر جواز تصرف در مال مطلقا میکنند. خب در مقابل اینها ممکنه روایات و ادله‌ای به عنوان مانع مطرح بشه. تقریبا دو دست روایات میتونه محدود کننده سلطنت مردم بر اموالشون باشه. ببینیم آیا این دو دسته مانعیت دارن یا ندارن. یکی روایات دال بر عدم جواز تصرف در مال غیر الا به رضا. برخی روایات دلالت میکنن بر این که تصرف در مال غیر مگر به اذن و رضایت او جایز نیست. این هم یک نبویه مشهور است که میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، حوالی جلد 1 صفحه 222 حدیث 98. نظیر همین از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد شده که فرموده لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره فغیر اذنه. اینم در وسائل جلد 17 صفحه 309 باب 1 از ابواب قصد حدیث 4. خب این روایات دلالت میکنه بر این که تصرف در مال غیر بدون رضایت او جایز نیست. بهرن کسی که در مال خودش تصرف میکنه و این موجب ضرر بر دیگری میشود، این که انه تصرف در مال غیره بدون اذن او و به مقتضای این روایات تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست. این عرض حضور شما یک دسته از روایات که مانع اطلاق سلطنت مردم بر اموال خودشونه. مانع دوم ادله ایست که دلالت بر حرمت و منع ظلم میکنه. بالاخره ما به ادله عقلی و نقلی قطعی گفتیم و در جای خودش ثابت شده که تجاوز به حقوق دیگران و تعدی به حقوق دیگران که مصداق ظلمه حرامه. اینا ظلم، ظلم یعنی عبور و تجاوز از حق. حالا این تجاوز عرض به حضور شما از حق و تجاوز به حق دیگرانه و مصداق ظلمه. اینم میتونه یه مانع باشه. خب کسی که در ملک خودش تصرف میکنه در واقع داره به حقوق دیگران تعدی و تجاوز میکنه. و وقت گفتن هیچ یکی از این دو مانعیت نداره و نمیتونه در مقابل اون اطلاقی که گفته شد مقاومت بکنه. اما روایاتی که دلالت بر عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن و رضایت او میکند، اینها در صورتی در ما نحن فیه جریان پیدا میکنه که عنوان التصرف فی مال الغیر صادق باشه. تصرف در مال غیر به غیر اذنه جایز نیست. خب این اول الکلام که آیا این شخصی که در مال خودش تصرف کرده لکن مستلزم ضرر بر غیر بوده، برش عنوان تصرف فی مال غیرهی صدق میکنه یا نه؟ این تصرفی در مال دیگری نکرده، بنابراین مشمول این دسته از روایات نیست. فوقش اینه، اگر این رو هم حالا بپذیریم، فوقش اینه که التصرف فی مال الغیر به غیر اذنه لا یجوز، اثبات زمان میکنه. فوقش اینه، حالا اینم محل بحث. تازه اگر اثبات زمان هم بکند، این ربطی به مسئله جواز نداره. ما الان بحث حکم تکلیفی رو مطرح میکنیم. آیا اساسا تکلیفا یجوز و تصرف در ملک شخص، در ملک خودش به نحوی که مستلزم ضرر بر غیر باشه یا لا یجوز؟ پس این روایات اساسا دلالت بر محدودیت و منع و تقیید اطلاق سلطنت نمی کن. چون این مصداق تصرف در مال غیر به غیر اذنه نیست. این اولا. ثانیا در باب ظلم، خب روایات و ادله ظلم میگه ظلم حرامه، یعنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران جایز نیست. خب باید ببینیم آیا کسی که در ملک خودش تصرف میکنه، هرچند این موجب ضرر بر جار بشه، آیا این تعدی به حقوق دیگرانه، تجاوز به حقوق دیگرانه؟ این در ملک خودش تصرف کرده. مشهور میگن این هم عرض به حضور شما صلاحیت مانعیت نداره. پس بنابراین نظر مشهور این است که ما از طرفی عمومات و اطلاقاتی داریم که دلالت بر سلطنت مطلقه مردم نسبت به اموالشون میکنه و این اطلاق اقتضا میکند که این تصرف هرچند موجب ضرر بر جار شود جایزه و حتی مدعی زمان هم نداره. هم حکم تکلیفی رو باش ثابت میکنن، هم حکم وضعی رو. بله، حالا بعضی از این آیون مثل شهید ثانی عرض به حضور شما فرموده بود که به مقدار متعارف و به نظرم شهید ثانی بود، به مقدار متعارف و معتاد اگر تصرف بکنه و به مقدار، یعنی تصرفش به مقدار حاجت تصرف کنه و اضرار هم به مقدار متعارف و معتاد باشه، این اشکالی نداره. یعنی اساسا این اطلاقی که در تصرف نسبت به مال و سلطنتی که در اون اموال وجود داره، نبا ادله عدم جواز تصرف در مال غیر و نه با ادله حرمت و منع از ظلم محدود نمیشه. پس این ادله اقتضای سلطنت مطلقه داره، در مقابل اون اموری هم که میتونن مانع اطلاق بشن و این اطلاق را مقید بکنن به جایی که موجب ضرر بر جار نشه، اونا صلاحیت مانعیت ندارن و نتیجه این می شود که اگر تصرف در ملک منجر به ضرر بر جار بشه، این عرض به حضور شما اشکالی نداره و جائز و زمانی هم ثابت نیست، مگر اینکه عرض به حضور شما، حالا مسئله زمان رو بیشتر بعداً دربارش بررسی بحث میکنیم، مگر اینکه میگن این کاری که این شخص میکنه مصداق اتلاف بشه، سببیت برای اتلاف مال غیر پیدا کنه، اون وقت ادله اتلاف زمان رو ثابت میکنه، یا مثلا افراط بکنه در اون جهتی که داره تصرف میکنه و افراط موجبه از حضور شما تلف مال غیر بشه و طبیعتا از باب اتلاف ضامن خواهد بود. این به اصطلاح محصل قول مشهور و دلیلی که در این مقام ذکر کرده. خب اینجا دیگه عرض به حضور شما مسئله ضرر را و قاعده لا ضرر را دیگه چندان بهش نپرداختن و او را مانع نمی دانند. دقت می کنی؟ چون یه مسئله مهم و یک مانعی که می تونه اینجا مطرح بشه حدیث لا ضرر و لا ضراره. به نظر آیون لا ضرر هم مانعیت نداره. چرا؟ چون گمان کردن که لا ضرر مربوط به اون ضررهایی که ناشی از تصرف در ملک خود هست نمی باشد. یعنی لا ضرر که انه از این موارد منصرفه. ادله لا ضرر و حدیث لا ضرر مربوط به اون جایی است که ضرری از ناحیه شارع مشهور معتقدن اینجوری ضرری از ناحیه شارع بخواد متوجه مکلف بشه. خب اگر ضرر از ناحیه شرع و حکم شرعی باشه این مرتفعه. اما حالا فرض کنید ضرری میخواد متوجه جار بشه، این ناشی از حکم شرعی نیست، این ناشی از تصرف در ملک خودشه. بنابراین ادله لا ضرر هم شامل اون نمیشه. حالا ما اینا بحث داریم، من دارم نقل به اصطلاح محصل اون چرا که مشهور در این مقام ذکر کردن رو دارم عرض میکنم. بنابراین نه ادله عدم جواز تصرف در مال غیر، نه ادله حرمت ظلم و عدم جواز تعدی به اموال و حقوق دیگران، نه لا ضرر، هیچ کدام در برابر سلطنت و ادله جواز تصرف در مال مطلقا مانعیت ندارن و نمیتونن اون اطلاق را محدود بکنن به جایی که موجب ضرر بر غیر بشه. این اصل قول مشهور و تقریبا بیان کاملی از دلیل اونها بر جواز. خب حالا باید ببینیم آیا این دلیل تمامه یا نه و آیا این اطلاق قابل تقیید هست یا نه. این مطلبی است که باید بررسی کنیم و البته از اونجا که مسئله دارای صور مختلفی هست توجه به اون صور خیلی لازمه که اساسا ما بدانیم اینجا مسئله رو ما نمیتونیم به یک نگاه همه رو بررسی بکنیم. اینجا صور و فروض مختلفی وجود داره. حالا دلیل مشهور رو باید بررسی کنیم و بعد ببینیم صوری که در مسئله میتونه تصویر بشه چه صورت هاییست و البته در ادامه به تفصیل هایی که در این رابطه داده شده هم باید بپردازیم تا نهایتا حق در مسئله معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.